و سپارم. مهربانی.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز.
ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی مارجع ولایت هلمند از حضور طالبان کاملا پاکسازی شده است. دیروز هم تظاهرات در بغداد و سایر شهرهای عراق ادامه داشت. در این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان حمله بر قمندان دوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. شورای ولایتی هلمند و ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد پاکسازی ولسوالی مارجع از حضور طالبان رد کرد. تظاهرات خشمگین بر ضد حکومت عراق روز شنبه نیز در آن کشور ادامه داشت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله اخیر بر جنرال ظاهر گل مقبل قمندان لوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که دیروز نشر شد، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده تروریستان و طرفداران آنها با چنین حملات بزدلانه نمی توانند اراده مردم افغانستان را تضعیف کنند. جنرال ظاهر گل مقبل دیروز در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مسیر ولسوالی های ناوم و مارجع کشته شد. سخنگوی والی هلمند عمر زواک به رادیو آزادی گفت جنرال مقبل در عملیات ولسوالی مارجع نقش بسیار مهم داشت.
عملیات
او در عملیات مستقیما سهم داشت، خودش در آنجا حاضر بود، اما اکنون برای ختم عملیات به مارجع رفته بود تا پرسونل را به آنجا برساند و عملیات را نظارت کند، ولی در راه موتروی با ماین برخورد کرد. جنرال مقبل 3 سال قبل قمندان لوای سرحدی در ولایت هلمند مقرر شده بود. سخنگوی والی هلمند همچنان تأیید کرد که در انفجار دیروز یک خبرنگار نیز زخمی شده است. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت هلمند، شورای ولایتی این ولایت ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد این که ولسوالی مارجع این ولایت کاملا از حضور طالبان پاکسازی شده است را رد کرد. در ولسوالی مارجع از 17 نوامبر به این سو عملیات ادامه دارد و روز گذشته وزارت دفاع افغانستان در مورد پاکسازی این ولسوالی از حضور طالبان خبر داد. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که یک قمندان مهم طالبان به نام عبدالباری را در این ولسوالی از بین برده، همچنان 2 گودام اسلحه و مهمات طالبان را نابود کرده است. طالبان در یک اعلامیه ادعا کردند که این عملیات حکومت به ناکامی روبرو شده است. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است در تست مچ با تیم وست اندیز یکی از دلایل ضعف تیم افغانستان نداشتن تجربه کافی در این نوع بازی ها بوده است و اظهار داشت که برای بازی بهتر در آینده تیم ملی افغانستان باید بیشتر در بازی های تست مچ اشتراک کند. راشد خان دیروز در یک وبسایت خبری که خبرهای کرکت را نشر می کند همچنان گفته است برای کسب تجربه بازیکنان افغان به تمرین بیشتر نیاز دارند. در مسابقه تست اخیر شماری از بازیکنان با تجربه افغان مانند محمد نبی حضور نداشتند. آقای نبی بعد از اشتراک در تست مچ با تیم بنگلادش اعلام کرد که دیگر در مسابقات تست اشتراک نمی کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قمندان نیروهای بحری ایران تایید کرد که نیروهای این کشور در تمرینات مشترک نظامی با نیروهای روسیه و چین اشتراک خواهد کرد. این تمرینات در اخیر سال جاری آغاز خواهد شد. آدمیرال حسین خانزاده دیروز گفت این مانورها از 22 دسامبر الا 20 جنوری در اقیانوس هند صورت خواهد گرفت. اما آقای خانزاده محل دقیق این تمرینات مشترک با روسیه و چین را ارائه نکرده است، اما برخی رسانه های ایران گفتند که این مانورها در خلیج عمان صورت خواهد گرفت. تظاهرات خشمگین بر ضد حکومت عراق روز شنبه نیز در آن کشور ادامه داشت. این در حالی است که عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز شنبه نیتش را برای استعفا اعلام کرده بود. در شهر جنوبی عراق دیوانیت دیروز هزاران تن به سرک ها برآمده بر ضد حکومت اعتراض کردند. در شهر بغداد نیز تظاهر کنندگان با سنگ به قوای امنیتی آن کشور حمله کردند. قوای امنیتی عراق در شهر بغداد دیوارهای سیمنتی را بنا کرده تا از تأسیسات دولتی محافظت کند. در نتیجه تظاهرات اخیر در عراق که از چند هفته به این سو ادامه دارد، صدها تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. تظاهر کنندگان حکومت را به فساد گسترده متهم می کنند. با گفته مقامات بریتانیا، فرد مظنون به حمله اخیر در شهر لندن پلان داشت یک مرکز تعلیمی نظامی تروریستان را در پاکستان ایجاد کند. شخص مظنون که عثمان خان نام داشت و قبلا یک بار به ارتباط فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود، روز جمعه در پل مشهور لندن دو عابر را توسط چاقو به قتل رسانیده، دو مرد و یک زن را زخمی ساخت. عثمان خان 28 ساله در محل حادثه توسط پلیس کشته شد. معاون پلیس شهر لندن نیل باسو دیروز به خبرنگاران گفت ما فعلا هیچ شواهدی نداریم که روی آن فکر کنیم در این حمله اشخاص دیگر هم دست داشتند، اما تحقیقات گسترده را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود کسی دیگری در این حمله دست نداشته است. بریتانیا در هفته جاری میزبان اجلاس سران کشورهای ناتو به شمول ایالات متحده آمریکا می باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی مارجرا از حضور طالبان کاملا پاکسازی کرده است، اما شورای ولایتی هلمند این ادعا را رد کرده است. وضعیت ارائه خدمات صحی در ولایت پروان چگونه است؟
جایت به بیبنده باری است که از حد گذشته. اولا خود کسی را دوانه میتن، باز که میان کدام نفر اگر واسطه وسیله داشته باشه او را میتن، در غیر از دیگه کسی را نمیتن.
تلاش‌ها برای ترویج قانونمندسازی بیمه اسلامی در افغانستان آغاز شده است. وضعیت در کوهستان‌های پامیر در شمال افغانستان چگونه است؟
سرک نداریم. مردم یک نفر دو نفر در یک خانه باشد، در مشکلات مندم سرک است، به هیچ چیزی نمی‌رسیم. یک نفر متنه در یک خانه است، ما برویم در کشلاق بیاییم تا مواد خدا رسوندن.
گزارش هم داریم در مورد این که دیروز هم تظاهرات خشمگین در بغداد و سایر شهرهای عراق ادامه داشت. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
کارگر ما یک خانه است، مقصد کار یک غریبانه میکنه، دیگر کار کرد خالی بافی میکنه، چلک ریشی میکنه، مقصد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی مارجع ولایت هلمند را از حضور طالبان کاملا پاکسازی کرده است. با گفته این وزارت در این عملیات یک قمندان مهم طالبان هم کشته و دو دیپوی اسلحه و مواد انفجاری آنها از بین برده شده است. طالبان عملیات نظامی در مارجع را تایید کرده، در یک اعلامیه ادعا نمودند که این عملیات حکومت ناکام شده است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی مارجک توسط قول اردوی 215 میوند رهبری می شود به تاریخ 7 نوامبر شروع شده و این عملیات از دو سمت، یعنی از سمت لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و ولسوالی نادعلی انجام شد. با گفته وزارت دفاع افغانستان در این عملیات یک قمندان مهم نظامی طالبان به نام عبدالباری کشته شده و دو دیپوی اسلحه و مهمات طالبان از بین برده شده است. سخنگوی والی هلمند عمر زواک در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه تمام ولسوالی تحت کنترل حکومت قرار گرفته باشد چیزی نگفت. او اظهار داشت برای باز کردن راه های اکمالاتی ولسوالی مارجا و بازپسگیری مناطق آن عملیات آغاز شد. در این عملیات قوای افغان نقش عمده داشتند. آنها توانستند در جاهایی که تحرکات دشمن وجود داشت در حملات هوایی و جنگ های روبروی زمینی این مناطق را تحت پوشش قرار دهند و در آنجاها قوای افغان جا به جا شدند. برای عملیات بیشتر هم تلاش دوام دارد. این اولین بار نیست که قوای امنیتی افغان برای تصرف مارجا عملیات انجام می دهند و قبلا هم این ولسوالی تحت تصرف قوای حکومت در آمده بود ولی طالبان دوباره آن را اشغال کردند. در عملیات برای تصرف مارجا در سال 2010 میلادی تقریبا 15,000 سرباز افغان و خارجی اشتراک کردند و مارجا را تحت کنترل گرفتند. ولی در سال 2014 میلادی با بیرون رفتن قوای خارجی از این منطقه وضعیت مارجا خراب شد و در سال 2015 مارجا دوباره به دست طالبان سقوط کرد. این بار هم طالبان و شورای ولایتی هلمند میگویند که در بعضی نقاط مارجا هنوز هم جنگ دوام دارد و ترس دارند که این ولسوالی دوباره به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اما قمندان قول اردوی 215 میوند جنرال ذبیح‌الله مومند یک روز بعد از آغاز عملیات به رادیو آزادی گفت این بار مارجا دوباره سقوط نخواهد کرد.
مارجا خلکو تا اطمینان ورکو تر حق ازای
به مردم مارجا اطمینان میدهیم تا جایی که امکان وجود دارد مناطق را تصفیه میکنیم. هدف این است که تمام پناهگاه های دشمن از بین برده شوند. درباره محافظت آن بعدن میبینیم که اگر منظور شما بیس های نو باشد در مورد آن بعدن تصمیم میگیریم. ما اکنون میبینیم که کندک و جز و تام های اردوی ملی و قوای امنیتی در مارجا حضور دارند که انشالله میتوانند تامین امنیت کنند. مارجا یک منطقه بسیار مهم برای طالبان میباشد زیرا در این منطقه کشت کوکنار زیاد است و منبع درآمد بزرگ برای طالبان به شمار میرود. سازمان ملل متحد در یک گزارش خود در ماه جولای گفته بود که در سال 2018 میلادی در سطح افغانستان بیشترین کوکنار در ولایت هلمند کش شده بود. نظر به گزارش ملل متحد در سالهای 2017 و 2018 میلادی 263,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کش شده بود که 137,000 هکتار آن در مربوطات ولایت هلمند بود. سخنگوی والی هلمند عمر زواک میگوید که طالبان از راه تجارت مواد مخدر جنگ خود را تمویل میکنند و تصرف مارجا برای آنها ضربه بزرگ اقتصادی خواهد رساند زیرا زمین های هموار و دشت های این ولسوالی برای کشت کوکنار بسیار مساعد است. مارجا چهارمین ولسوالی است که در ولایت هلمند در سال 2019 از جنگ طالبان آزاد شده است. قبل از این ولسوالی های ناوه، نادلی و گرمسیل ولایت هلمند هم از جنگ طالبان رها شده و این عمل به منابع مالی طالبان ضربه شدید وارد کرده است. در نتیجه جنگ ها در مارجا تعداد زیاد مردم بیجا شده و یک شمار زیاد آنها به لشکرگاه پناه بردند. سخنگوی والی هلمند در این مورد ارقام دقیق نداد. اما خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه میگوید به خاطر جنگ ها در نقاط مختلف هلمند 14,000 خانواده بیجا شده به لشکرگاه رفته و هر روز هزاران نفر در پیشروی دفتر کمک به بیجا شدگان در این شهر صف میبندند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی در افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت مالیه این کشور در نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی گفتند که طرح قانون بیمه اسلامی تهیه و به وزارت عدلیه فرستاده شده است. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
ریاست امور بیمه وزارت مالیه امروز شنبه نخستین کنفرانس معرفی صنعت بیمه اسلامی را در کابل برگزار کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که به دلیل حساسیت‌های دینی شهروندان کمتر به موضوع بیمه توجه میکنند و خواستار ایجاد راهکاری برای اجرای بیمه اسلامی یا تکافل هستند. با گفته یانان، این گونه نشست‌ها به منظور آگاهی دهی به مردم در هفته‌های آینده در دیگر ولایت‌ها نیز برگزار خواهد شد. اما تفاوت بیمه اسلامی با بیمه رایج در افغانستان در چیست؟ موسی کاموی رئیس عمومی امور بیمه میگوید:
خوبیش دین است که اون یکی است بیمه انلیمی که است اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خساره نشه پس به شما داده نمیشه. ولی در بیمه تکافل که است در صورتی که حادثه نشه خساره جبران نشه پس به شما اموسه شما پس داده میشه.
مسئولان وزارت مالیه میگویند که آن قانون بیمه اسلامی و چارچوب حقوقی آن را با همکاری مالی بانک توسعه اسلامی تهیه کرده و برای تبدیل این طرح به قانونی به وزارت عدلیه فرستادند. اما قانون دیگری برای فعالیت شرکت‌های بیمه از قبل وجود دارد. پرسش اینجاست که پس از تصویب قانون بیمه اسلامی، سرنوشت قانون فعلی بیمه و فعالیت شرکت‌های بیمه که مطابق به معیارهای جهانی بیمه فعالیت می‌کنند چی می‌شود؟ مسئولان وزارت عدلیه می‌گویند که کار روی هر دو قانون جریان دارد و پس از نهایی شدن برای تصویب و شورای ملی فرستاده خواهند شد. عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه به رادیو آزادی می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند این دو قانون در تناقض با هم قرار نگیرند. رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه می‌افزاید:
یک قانون تکافل اجتماعی و بیمه اسلامی و او اساس تحت کار قرار دارد. حال تکافل اجتماعی نهایی نشده و طریق قانون بیمه هم ما کار ادامه دادیم همکارای ما.
اما موجودیت دو قانون جداگانه در یک مورد مشخص از منظر حقوقی چقدر قابل توجیه است؟ کبیر رنجبر آقای مسائل حقوقی بر رادیو آزادی میگوید:
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم اصلا در هر مورد در هر موضوع در هر ساحه مشخصی چی اقتصادی است چی امنیتی است چی سیاسی است چی اجتماعی است ما فقط میتونیم یک قانون داشته باشیم.
این آقای حقوقی میگوید که نهادهای مربوط باید تنها بر سر یک قانون و کارایی آن کار کنند. با این وجود مسئولان وزارت مالیه میگویند که بیمه اسلامی در 22 کشور دیگر رسمیت پیدا کرده است و با توجه به حساسیت‌های دینی این صنعت کارایی خوبی در کشورهای اسلامی داشته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده است.
مجله اکونومیست مقاله چاپ کرده در مورد افغانستان زیر این عنوان: دونالد ترامپ بار دیگر تلاش کرد تا با طالبان افغان به توافق برسد. اما مقاله نویس گفته از ماه سپتامبر که ترامپ گفتگوها با طالبان را معلق کرد تا کنون چیز زیاد تغییر نکرده. در ادامه پرداخته شده به نخستین سفر از قبل اعلام ناشده رئیس جمهور ترامپ به افغانستان. او پنجشنبه شب در مراسم شکرگزاری در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل همچنین در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفت و افزود که می‌خواهد شمار این نیروها را به 8600 تن کاهش دهد. مقاله نویس اما به نقل از ترامپ نوشته که گفته تا زمان رسیدن به توافق با طالبان یا پیروزی کامل در افغانستان باقی می‌ماند. در حال حاضر حدود 13,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. جاده صلح افغانستان هنوزم پر از موانع است، عنوان مقاله است که در روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ شده. مقاله نویس گفته ترامپ مدعی است که گفتگوها از سر گرفته شده، اما در ادامه آمده که روشن نیست که آیا اختلافات کلیدی رفع شده یا نه. در ادامه می خوانیم که مبادله زندانیان طالبان با استادان غربی پوهنتون امریکایی افغانستان نشان داد که طالبان هنوزم مایلند که جنگ در این کشور از راه مذاکره به پایان برسد. اما مقاله نویس گفته گروه طالبان در واکنش به اظهارات تازه ترامپ به خبرگزاری فرانس پرس گفته هنوز زود است که در مورد اثرگیری گفتگوهای مستقیم صحبت شود. از دید نویسنده مسئله دیگری که به نامشخص بودن اوضاع می افزاید جنجال سیاسی روان است. تقریبا دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان هنوزم نتیجه ابتدایی اعلام نشده.
اخیراً ده‌ها خانواده از کوهستانات پامیر در شمال شرق افغانستان بعد از 10 روز راهپیمایی به شهر فیض‌آباد رسیدند. این نخستین بار است که آنها در زندگیشان شهر و زندگی شهری را می‌بینند. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
ده خانواده پس از 10 روز راهپیمایی، 8 روز پیاده و 2 روز با موتر سرانجام از پامیر کلان به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رسیدند. شماری از کودکان و زنان پامیری برای نخستین بار است که شهر را می‌بینند. با دیدن جاده‌های اسفالت شده و موترهای رنگارنگ ساعت‌ها شگفت‌زده شدند. ایگین بردی و جهانبای دو نماینده مردم پامیر کلان با کودکان و زنان خود به شهر آمدند. آنها از سختی روزگار در منطقه کوهستانی و دورافتاده خود سخن میگویند.
اولترین مشکلات ما سرک است. امی سرک دولت جور نکنند بر ما نیست چه نمیشه باید. امی ارتباط مکتبم لیلی است. تا حال امی لیلی ما را دو سالش بر ما نرسید است.
پولش.
ی سبب چی است؟ چی مشکل است در دولت یا ما از ما کدام مشکل دارن؟ اگر ما هم یک شهروند باشیم، حق شهروندی را داشته باشیم، باید دولت بر ما بیتیه.
سرک نداریم. غریبی ما مردم یک نفر دو نفر در یک خانه باشد، در مشکلات من در سرک است، به هیچ چیزی نمیرسیم. یک نفر متنه در یک خانه است، ما برایم در کشلاق بیاییم تا مواد خدا رسوندن او جا یک نفر دیگه مانده باشد میصرف بسو به تکلیف میشود.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان که خود از ولسوالی واخان است میگوید در 18 سال گذشته حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان کوچکترین توجهی به ساکنان پامیر نکرده است.
پامیر خرد و بزرگ جزی از ولسوالی واخان هستند. اینا چالش زیادی در پامیر وجود دارد. پامیر کلان یک بخش دیگه از پامیر بدخشان است که واقعا این مردم خیلی به چالش هستند. چی در عرصه صحت باشد، چی معارف باشد، چی دیگر بخش های زندگی، اینا واقعا به مشکل مواجه هستند.
اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید ساکنان منطقه پامیر با چالش های زیادی مواجه هستند. اما او حکومت های گذشته را مقصر می داند. والی بدخشان می گوید که در بودجه سال آینده به مشکلات پامیریان رسیدگی خواهد شد.
در بودجه آینده ما کارهای کلان را می خواهیم بکنیم. جلسات زون اقتصادی هست که یکی از برنامه های مهم ما برای حکومت مرکزی احیای مجدد زمین های زندگی در پامیرات افغانستان. یعنی اونا نیاز دارن برای کار بنیادی در مناطق. انشالله که در اولویت های کاری ما قرار دارن.
جمعیت پامیر کلان نزدیک به 800 تن است و جمعیت پامیر کوچک 900 نفر تخمین شده است. پامیر کلان با کشور تاجیکستان و پامیر کوچک با کشور چین مرز مشترک دارد. پامیر خرد و بزرگ بخشی از ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. پامیر بلندترین منطقه مسکونی جهان دانسته می شود. ساکنان پامیر همه از قوم قرغیز هستند. این اقلیت قومی کم جمعیت از رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی به صورت آشکارا محروم هستند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، با وصف آن که صدر اعظم عراق تحت فشار رهبر ارشد شیعیان کشور اعلام نمود که به استعفا حاضر است، اما هنوز هم دیروز تظاهرات خشمگین در بغداد و سایر شهرهای عراق ادامه داشت. تظاهر کنندگان خواهان تغییرات بنیادی در سیستم اداری آن کشورند. در جریان تظاهرات اخیر در عراق از چند هفته به این سو ادامه دارد، صدها تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. سید سمیع عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
مظاهرات خشمگین ضد حکومت در عراق دیروز شنبه باز هم ادامه داشت، با وجودی که یک روز قبل از این صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی آمادگی خود را برای استعفا اعلان نموده بود. عادل روز جمعه سال داشت که استعفای خود را به پارلمان این کشور پیشنهاد کرده تا آنها برای تشکیل یک حکومت نو کار را آغاز کنند. در اعلامیه عادل عبدالمهدی واضح نشده است که او چی وقت کار را ترک می کند. اما دیروز باز هم در شهر دیوانیت در جنوب عراق هزاران نفر به سرک ها برآمده و اعتراضات ضد حکومت را دوام دادند. یک مظاهره کننده به خبرنگاران گفت این حرکت را جاری نگه می دارند. با گفته او استعفای عبدالمهدی گام نخست است و باید تمام عناصر فاسد از کار بر کنار و محاکمه شوند. در بغداد دیروز مظاهره کنندگان باز هم به سمت قوای امنیتی سنگ انداختند. قوای امنیتی در این شهر دیوارهای سمیتی را بلند کرده و می خواهند از بناهای حکومتی محافظت کنند. یک اعتراض کننده در بغداد به خبرنگاران گفت آنها تا زمانی که حکومت بر کنار نشود از اینجا دور نمی روند و تا وقت می مانند که جای کار، نان و برق مهیا شود. عادل عبدالمهدی 77 سال عمر دارد و سال گذشته به قدرت رسید. در عراق از اول اکتبر به این سو مردم گروه گروه به خاطر بلند رفتن نرخا، بیکاری و فساد اداری بر ضد حکومت عبدالمهدی تظاهرات را آغاز کردند. عبدالمهدی بعد از آن که رهبر مهم شیعه های عراق آیت الله علی سیستانی از مظاهره کنندگان حمایت کرد، خبر آمادگی خود را برای استعفا اعلان نمود.
گزارش در مورد وضعیت خدمات صحی در ولایت پروان را در برنامه آینده دری رادیو آزادی خواهید شنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان حمله اخیر بر قمندان لوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. شورای ولایتی هلمند ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد پاکسازی کامل ولسوالی مارجع از حضور طالبان رد کرد. کپتان ملی تیم کرکت افغانستان می گوید در تست مچ با تیم وست اندیز یکی از دلایل ضعف تیم افغانستان نداشتن تجربه کافی در این نوع بازی ها بوده است. قمندان نیروهای بحری ایران تایید کرد که نیروهای این کشور در تمرینات مشترک نظامی با نیروهای روسیه و چین اشتراک می کند. تظاهرات خشمگین بر ضد حکومت عراق دیروز نیز در آن کشور ادامه داشت. به گفته مقامات بریتانیا فرد مظنون به حمله اخیر در شهر لندن پلان داشت یک مرکز آموزش نظامی تروریستان را در پاکستان ایجاد کند و پلیس هالند دیروز یک تن را که به زخمی ساختن سه نوجوان با ضرب چاقی مظنون است دستگیر کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی که آن را با هم می شنوید.
رنگ های زندگی.
پولدار خود کباب، بی پول دود کباب. نه بابا،